أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اعتبار خبر واحد در مثل اخبار آزمایشگاهی پزشکی بود نسبت به موضوعات و اینکه آیا اعتبار خبر مبنی بر حس نیاز به تعدد داره و در نتیجه دو آزمایشگاهی باید تأیید کنه اون چه رو مورد شهادت و اخبار قرار میده تا عنوان بیانیه اصطلاحی صدق کنه، یا اینکه اخبار یک آزمایشگاه و صدقه واحدی در یک آزمایشگاه در اعتبار کافیه. البته بحث ما در غیر موضوعاتی بود که حالت قضایی پیدا کنه و به دلیل اختلاف منجر به حکم محکمه‌ای و ماهیت قضایی پیدا کنه. در غیر این موارده که در این موارد تعدد شرط در حجیت اخبار و بیانه بودن معتبر در این قبیل موارد. ولی بحث ما این بود که بدون اختلافی که منجر به محکمه و ماهیت قضایی بشه، آیا به صرف اخبار عدل واحد بلکه صدقه واحد آیا میشه اعتماد کرد و حجیت با حجیت شرعیه داره برای کسی که مطلع از واقع حال نیست و احتمال صدق در مخبر و خبر رو میدهد؟ خب عرض ما این بود که مستفاد از برخی از نصوص و روایات این است که شهادت عدل و ثقه واحد کافیه، ولی توهمی مطرح شد و اشکالی عنوان شد که بر اساس اون اشکال ممکن بود که حجیت خبر واحد و ثقه واحد در موضوعات مورد اشکال قرار بگیره، و اون این که لازم میاد لغویت در ادله بیانه، چرا که ادله بیانه که مفادش اشتراط تعدد شاهده با کفایت شهادت واحده ناسازگاره، چون اگر شهادت عدل واحد بلکه ثقه واحد کافی باشه، اشتراط تعدد از قبیل و ملحجر الى جنب الانسانه و این خلاف مقتضای دلیل در موضوعیت اون چه درش فرض شده به عنوان موضوع حکم به حجیت. اینجا بود که عرض کردیم دلیل بر اعتبار تعدد یه وقت عنوان بیانه است که گفتیم عنوان بیانه عام از خبر ثقه و عدل واحد میتونه محسوب باشه. چرا که بیانه به معنای بیانه اصطلاحی دو شاهد اگر وضعیم برای این محقق بشه، ولی معنای اعم هم معنای لغوی و مطلق اون چه حجت است و قابل احتجاج است، اون هم معنای حقیقیه و لذا از ادله حجیت بینه نمی شود تلقی کرد که شهادت عدل واحد یا ثقه واحد حجت نیست، چرا که ممکنه شهادت عدل واحد هم مندرج در عنوان بینه به این معنا باشه. برخی موارد بینه مربوط به باب قضایای اختلافی و باب قضائه، اون هم از محل بحث ما خارجه. بحث ما جایی است که قضیه ماهیت قضایی ندارد و صرفاً موضوعی از موضوعات که مورد شک و تردیده و بر اساس حجیت خبر ثقه اگر فرض بشه مشکل عمل مرتفعه و فرض اینه دلیلی بر اعتبار تعدد در باب فرضاً نیست. ولی بحث منتهی شد به آیه اعتبار تعدد شاهد مربوط به کتابت دین و اموال که در این آیه آمده بود وستشهدوا شهیدین من رجالکم. و بعدم مؤکد قرار داده بود اعتبار تعدد رو به این که فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان. خب گفته می شد که مقتضای این آیه اینه که در اموال و در مثل حقوق مردم اونی که حجت شهادت دو شخصه و شهادت واحده و عدل واحد کافی نیست. بلکه مقتضای این آیه این است که شهادت مسموعه شهادت رجل هم هست، یعنی اعتبار شهادت مشروط به ذکورت هم هست. پس در امور مالی باید شاهد حتما مرد هم باشه علاوه بر اعتبار تعدد. پس شهادت واحده از غیر رجل ولو عدل باشه، فضلا از جایی که صرفا ثقه باشه و عدل نباشه مسموع نیست. بلکه مقتضای آیه اینه که در جایی که یک نفر مرد شاهده اعتبار اون شهادت منوط به انضمام شهادت دو زن به شهادت اون مرده. پس این امور مختلفی که در اعتبار شهادت شخص فرض شد مانع از این میشه که ما اکتفا بکنیم به شهادت فقه واحد یا عدل واحد. این اشکالی بود که در جلسه قبل مطرح شد و در صدد حل اون اشکال بودیم. ممکنه در این مجال استشهاد بشه بر رد دلالت مثل این آیه بر عدم حجیت خبر فقه و عدل واحد استشهاد بشه به بعضی از روایات که در اون روایت بعد از آنی که برخی بر اشتراط تعدد و عدم کفایت شهادت عدل واحد استشهاد کردند به برخی از آیات، دلالت اون آیه بر اشتراط تعدد علل اطلاق رد شده و گفته شده که اون آیه منافاتی با کفایت شهادت عدل واحد نداره. این روایت عبارت است از روایت عبدالرحمن ابن حجاج که در این روایت آمده، قال، این روایت تا عبدالرحمن ابن حجاج معتبر است و این روایت رو کلینی در کافی نقل کرده و مرحوم شیخ هم ظاهرن این روایت رو در تهذیب داره. بله، این روایت مروی هم شیخ هم کلینی. در این روایت آمده قال دخل، یعنی عبدالرحمن بن حجاج، قال دخل حکم ابن قتیبه یا عیینه و سلمت ابن کهیل علا ابی جعفر علیه السلام فسأله عن شاهد و یمین، گفتن شاهد واحد و یمین قسم آیا معتبره یا نه. فقال، حضرت در پاسخ فرمودن، قضا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و قضا بهی علی علیه السلام عندکم بالکوفه. فرمودن هم سنت پیغمبر و هم فعل علی ابن ابی طالب که حداقل به عنوان عالم به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحابی اون حضرت، حداقل به عنوان فعل صحابه مقبول اونها بوده، جدای از اینکه عالم به سنت اون حضرت هم بوده اون حضرت و به عنوان عالم مورد پذیرش اهل سنته، ولو اونها اون حضرت رو امام معصوم ندانه. شاهد ما اینجاست، فقالا هادا خلاف القرآن، اینی که شما میفرمایید که شاهد واحد هم با یمین مسموعه خلاف اون چه قرآن برش دلالت کرده. منظورشون این بود که قرآن اقتضا میکنه اشتراط تعدد شاهد رو و کفایت شاهد واحدی که شما دارید میگید خلاف قرآنه. فقال، حضرت فرمود، و این وجدتموه خلاف القرآن، با کجای قرآن ناسازگاری داره؟ قال، ان الله یقول و اشهدو ذوی عدل منکم امر به اشهاد دو شخص عادل کرده خدای تبارک و تعالی. فقال، حضرت فرمود، قول الله و اشهدو ذوی عدل منکم هو لا تقبلوا شهادت واحد و یمینا، معنای این که دو نفر شاهد عادل بگیرید بر قضیه، معناش اینه که شهادت واحده و یمین پذیرفته شده نیست. آیا همچین دلالتی داره؟ که انما حضرت انکار فرمودند منافات اشتراط تعددی که در آیه آمده با کفایت شهادت واحده رو. پس ممکنه کسی به این روایت استشهاد بکنه بر عدم منافات بین اون چه در کتاب عزیز آمده از اعتبار اشهاد متعدد، منافات این با کفایت شهادت واحده. اگر منافات نداشته باشه پس ادعا ثابت میشه، ادعا این که خبر صدقه واحد حجیتش منافات با وجوب اشهاد متعدد نداره که در قرآن آمده. ممکنه این گونه شبهه متقدم دفع بشه بر اساس این روایت، ولی به نظر میاد این بیان مشکل شبهه‌ای رو که ما مطرح کردیم دفع نمی‌کنه. شبهه این بود که اگر حجیت منوط به شهادت دو عادله، شهادت عدل واحد کفایتش خلاف موضوعیت شهادت عدل متعدده، و اگر شهادت عدل واحد کافی باشه در اشتراط تعدد لغویت پیش میاد. این روایت نمیتونه پاسخ به اون شبهه باشه و منافات رو بین کفایت شهادت عدل واحد و اعتبار شهادت متعدد دفع کنه. سر عدم اندفاع شبهه به این روایت اینه که ممکنه ما در آیه بپذیریم که دلالت کرده بر این که شهادت باید از دو عادل، اعتبار شهادت از دو عادل اگر بدیل و جایگزینی داشته باشه که اون بدیل و جایگزین نسبتش با مورد آیه اقل و اکثر نباشه، بلکه یا مباین با آیه باشه یا از قبیل نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، یعنی یه وجه مشترکی داشته باشه و یک وجه ممیزی. اون چه در آیه آمده از اشتراط تعدد منافات نداره که در فرض وجود یک حجت مباینی یا حجتی که یه وجه مشترکی داره اما یک وجه مختص منافاتی با اعتبار اونا نداره. اما محل بحث ما جایی است که نسبت مورد بحث با مورد آیه عموم و خصوص و مطلقه، از قبیل اقل و اکثر. مقتضای آیه اینه که دو شهادت محل بحث کفایت یک شهادت. اون چه مورد آیه است اعتبار دو شهادت اقتضا میکنه موضوعیت شهادت متعدد رو. حالا اگر بدیل شهادت متعدد فرضاً یمین آمد، خب منافاتی نداره که جایگزین اون چه در آیه آمده قرار بگیره. به جای یمین اگر شهادت عدل واحد و یمین آمد، آیه منافات با کفایت اون نداره، چون مفاد آیه لغویتی درش اتفاق نمی افتد اگر به جای شهادت عدلین شهادت عدل و یمین جایگزین قرار بگیره، چون شهادت عدل واحد و یمین یه حجت، شهادت عدلین هم یه حجت. درسته که در فرض شاهد و یمین شهادت از دو عدل نیست، اما نبود اون عدل واحد جایگزین پیدا کرد یمین. پس اینگونه نشد که شهادت عدلین نسبت به بیش از عدل واحد و ملحجر الی جنب الانسان باشه، بلکه موضوعیت داشت شهادت عدل دوم مگر بدیلی داشته باشه که عبارت از یمین مدعی. بله، اگر منافاتی بخواد داشته باشه کفایت شهادت واحده و یمین با اطلاق آیه ناسازگاری ممکنه داشته باشه، چون اطلاق آیه اقتضا میکنه وجوب اشهاد دو نفر عادل رو و عدم کفایت ما ادای این اشهاد دو نفر ولو به فرض شهادت واحده و یمین. ما نحن فیه از قبیل اون بحثی است که میگن اطلاق امر داخل اصلا در اون بحثه. اطلاق امر اقتضا میکند که مأمور به واجب تعیینی باشد، وجوب تخییری خلاف اطلاق امر به شیء. همان طوری که اگر شارع اگر امر به صوم در کفاره فرمود، کفایت اطعام یا عتق خلاف اطلاق امر به صوم در کفاره است، ولذا گفته می شود اطلاق امر اقتضا می کنه وجوب اون چه به عنوان کفاره متعلق امر قرار گرفته که مثلا صوم وجوبش وجوب تعیینی باشه. این که میگن اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب عینیا تعیینیا نفسیا، یعنی همین، یعنی اطلاق امر اقتضا میکنه که متعلق امر متعینه به دلیل اینکه امر دعوت به متعلق خودش میکنه و مادامی که متعلق خودش محقق نشه هنوز امر دعوت به متعلق خودش میکنه، ولو اون چه محتمله که عدل و بدیل اون باشه اگر محقق شده هنوز اطلاق امر دعوت به متعلقش میکنه. تنها جایی که امر از متعلقش رفعیت میکنه از دعوت به متعلقش اونجاییه که متعلقش حاصل شده، چون دیگه دعوت به اون تحصیل حاصله. اطلاق آیه اقتضا میکنه اشهدو ذوی عدل منکم، امر به اشهاد دو عادل منافات داره این اطلاق با اشهاد یک نفر و یمین. نهایت اینه. اگر این باشه این دلالت اطلاقیه با وجود دلیل بر خلاف این اطلاق نوبت میرسه به جمع به تقیید، و جمع به تقیید مخالفت قرآن محسوب نمیشه، ولذا ما این روایت رو در حقیقت این گونه معنا میکنیم که اینها اعتراضشون به حضرت این بود که حرف شما خلاف قرآنه، نه اینکه منظور این بود که خلاف اطلاق قرآنه. اینا میخواستن بگن خلاف نص قرآنه. حضرت پاسخ دادن که نه، فوقش اینه که اطلاق این امر به اشهاد دو عادل اقتضا بکنه عدم کفایت اشهاد عدل واحد و یمین رو. مخالفت با اطلاق از ناحیه مقید این مخالفت کتاب و خلاف قرآن محسوب نمیشه، و الا لازمش اینه که کل مواردی که خلاف اطلاقات قرآنی دلیل بر تقیید و تخصیص نسبت به عموم و اطلاق قرآنیه، اونها بر اساس مخالفت قرآن مردود باشه. مثلا رویه و بنای مسلمین بر قابلیت کتاب نسبت به تخصیص و تقییده. پس که انهو اشکال اونا به مخالفت نص قرآن بود، حضرت پاسخ فرموده که مفاد وجوب اشهاد دو عادل به گونه این نیست که منافات با کفایت شهادت واحده و یمین داشته باشه. بعد از آنی که به خصوص در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و قضاء امیر المؤمنین سلام الله علیه مشروعیت قضاء به شاهد و یمین ثابت شد، ولذا ما سابقا این روایت رو اینگونه توجیه کرده بودیم و تعلیق بر روایت نوشته بودیم که این ادعای مخالفت کفایت شهادت واحده و یمین با قرآن که انه مردش به مفهوم لقبه، و حضرت میخوان اینا رو بر اساس این که کلام شما از قبیل تحمیل مفهوم لقب بر قرآنه میخواستن رد کنن. نوشته بودیم کنار وسائل دعواهم من قبیل مفهوم لقب الذي لا يقول به احد، فكما ان الشهاده برساله محمد صلى الله عليه واله لا تنفي رساله غيره فكذا القول بنفوذ شهاده العدلين لا ينفي نفوذ شاهد ويمين. سابق این گونه تلقیمون از این روایت و توجیهمون نسبت به این پاسخ امام علیه السلام به معترضین بود، ولی بعد اینگونه به نظر آمد که فرض اینه که ولو امر به اشهاد دو عادل، کسی اگر بخواد بگه این از باب مفهوم لقب، نه از این باب آیه نمیخواد نفی بکنه شهادت عدل واحد و یمین رو، ولی ممکنه به ادعای اطلاق گفته بشه این آیه نفی میکنه کفایت طریقی غیر از شهادت عدلین رو، که این گفتار قابل توجیهه و دیگه مبتنی بر مسئله مفهوم لقب هم نیست. حضرت اینو میخوان پاسخ بده، میخوان بفرمان که نه، با وجود اون اطلاق محظوری در اعتبار شهادت عدل واحد و یمین وجود نداره، چرا که اطلاق اعتبارش منوط به عدم ورود مقیده، و لذا اینگونه زمیمه کردیم به حاشیه وسائلمون. و یمکن ان یقال ان اطلاق الايه يقتضي تعين الشاهدين كما في سائر المطلقات التي تقتضي كون الوجوب تعينيا، ولكنه ليس نصا في الاطلاق، بل غايته الظهور القابل للتقييد. فلو كان نصا، اگر این آیه نص در عدم حجیت شاهد و یمین میخواست باشه، لکان معناه، معنای آیه که میگه اشهدو ذوی عدل منکم، النهی عن قبول شاهد و یمین. فحیث لا نصوصیت فیقبل التقیید. آیه تقیید برداره به ما وردف سنه، فیکون معنا کلام الامام علیه السلام ان الآیه لیست نصا فی رد غیر الشاهدین فلا منافات محکمه بین الآیه و بین ما یقتضیه السنه یا تقتضیه السنه من قبول شهادت واحده مع یمین. خب تا اینجا درسته، یعنی این آیه منافات با اعتبار شهادت واحده و یمین نداره، اما مشکل ما صرفا این نبود که مورد بحث از اطلاق آیه خارجه و برخلاف اطلاق آیه است که مورد شاهد و یمین اینگونه بود، شاهد واحد و یمین مقتضای اطلاق آیه عدم اعتبارشه و از اطلاق به خصوص میشه رفعیت کرد، ولی محل بحث ما شاهد واحد مجرد از یمینه. خب اگر شاهد واحد فرض شد، نسبت بین شاهد واحد و شهادت عدلین دیگه از قبیل نسبت ما یخالف اطلاق الآیه نیست، این خلاف صرفا اطلاق آیه نیست، بلکه خلاف عنوان مأخوذ در آیه است، به گونه ای که دیگه جمع عرفی نداره. چون اگر بخواد شهادت عدل واحد مسموع باشه، لغویت در اعتبار تعدد پیش میاد بدون جایگزینی بدیلی. پس این روایت و رد این روایت بر استدلال به آیه بر پذیرش شهادت واحده و یمین دلیل بر امکان اعتبار شهادت واحده مجرد از یمین که محل بحث ماست نمی شود. ولذا وجه منحصر میشه در رد منافات آیه با اون چه سابقا گذشت از کفایت و اعتبار و حجیت خبر عدل واحد. دفع منافات به بیانی بود که قبل اشاره کردیم که محصلش رو الان هم انشاءالله یه اشاره مجددی میکنم. قبل از اون این نکته رو متذکر بشم که اون چه در آیه آمده از قول اون حکم و سلمه به امام باقر و استشهاد اونها به آیه و اشهدو ذوی عدلین در رد کفایت شهادت واحده و یمین، من احتمال میدم اون چه در کلام این دو قائل در قبال امام باقر ذکر شده یا سهمی است در حکایت از این دو، و یا این که ذکر این آیه مشیره چون این آیه‌ای که در اینجا ذکر شده اشهد ذوی عدل منکم، این مربوط به طلاق که در سوره طلاق آمده و مربوط به اشهاد در طلاق. خب اگر این آیه مد نظر این دو قائل باشه، حضرت راحت تر میتونستن به اینا پاسخ بدن و بگن منافاتی بین اون چه در آیه آمده از وجوب اشهاد عدلین و اون چه ما قائلیم به کفایت شهادت واحده و یمین، منافاتی بین این دو نیست، چون کفایت شهادت واحده و یمین در امور مالیه و اشهاد ذوی عدلین که در آیه آمده مربوط به بحث طلاقه. اونی که مذهب اهل بیته کفایت شهادت واحد و یمین در باب طلاق نیست، اون چه آمده کفایت شهادت واحد و یمین در باب امواله. و رضا به راحتی میشد پاسخ داده بشه که این آیه مربوط به طلاقه و اون چه مورد سنته از کفایت شهادت واحده و یمین مربوط به امواله. این که حضرت این گونه نفرمودند یا حاکی از اینه که اون آیه‌ای که مورد استشهاد قرار گرفته آیه دیگری باید باشه، که همون آیه ایست که ما سابقا اشاره کردیم که در سوره بقره آمده در باب دین، که درش آمده و استشهدوا شهیدین من رجالکم، نه و اشهدوا ذوی عدل منکم. یا این که ذکر این آیه در کلام حکم و سلمه که انه مشیر به آیه یا حجیت خبر عدلینه، اعم از آیه سوره بقره و غیر اون. چون اگر حتی بخواد مبنی بر الغاء خصوصیت هم باشه، خیلی بعید به نظر میاد که از مورد طلاق به غیر طلاق الغاء خصوصیت، ولذا یا سهوی اتفاق افتاده در نقل این آیه بدل از آیه سوره بقره، یا اینکه این آیه مشیر به قضیه آیه استشهاد به عدلین. و ممکنه امام علیه السلام هم این اشکالو بهشون نکرده، چون اگر این اشکالو میفرمود آیه رو عوض میکردن، اونا میگفتن خب آیه مثلا سوره بقره، ممکن بود اینجوری پاسخ بدن. حضرت اون جواب نهایی رو فرمودن و اینکه این آیه مربوطه به طلاق رو متعرض نشدن، چون این آیه مربوطه به طلاقه، اون آیه دیگر که مربوطه به اموال و حقوق مردمه، اونی رو که مربوط میشد به جواب نهایی که اگر اونا استشهاد میکردن به آیه سوره بقره، امام علیه السلام همون جواب مناسب رو فرمودن و با این پاسخ حضرت اون شبهی که لغویتی که ما مطرح کردیم اون دفع نمیشه. این نسبت به ذکر این آیه در مقام استشهاد در این روایت و جواب امام علیه السلام از عدم منافات بین آیه و بین کفایت شهادت عدل واحد. و اما اونی که ما در مقام جواب عرض کردیم بعد از آنی که گفتیم شهادت عدل واحد به مقتضای برخی از ادله، بلکه شهادت ثقه واحد و شخص مأمون واحد در موضوعات کافیه و حجت و استشهاد کردیم بر این قضیه به برخی از نصوص و روایات علاوه بر سیره، عدم منافات کفایت خبر ثقه واحد با آیه دین رو هم اینگونه بیان کردیم که مقتضای اون آیه که امر به اشهاد دو عدل کرده این نیست که شهادت عدل واحد بالمره کافی نیست برای دفع لغویت، همین بس که اعتبار عدل متعدد در بعضی از موارد مفروضه که بدیل نداره. اونجایی که مثلا فرض بکنید فقط و فقط شهادت عدلینه که میتونه کارساز باشه، مثل جایی که قضیه ماهیت قضایی پیدا کنه و منجر به محکمه بشه و شخص مدعی هم یا یقین نداره که قسم بخوره یا اگرم یقین داره نمیخواد قسم بخوره، چون در اون چه مورد آیه است الزامی به قسم نیست، چون مورد آیه جاییه که استشهاد توسط خود طلبکار شکل نمیگیره، استشهاد مربوط میشه به ولی. داره که دین رو که کتابت میکنن از ناحیه شخص مدیون، املا و انشائی که از ناحیه شخص مدیون نسبت به دین شکل میگیره، داره وستشهدو شهیدین من رجالکم، دو نفرم شاهد بگیرید بر اون املاء دین. این گونه بود دیگه در آیه که بله امر به کتابت دین ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، بله تا اینکه فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق، کسی که بدهکاره املا کنه اونام بنویسن شاهدم بر قضیه اخذ بشه. که خب حالا شاهد اگر شاهد بر بالغینه یک حالته، حالت دیگه این که شاهد بر غیر بالغ بخواد قرار بگیره. خب در صورتی که شهادت مربوطه به غیر بالغ باشه، شخص غیر بالغ یمین او دیگه مسموع نیست، ولذا در همون محکمه ممکنه امر اثبات منحصر باشه به شهادت عدلی، چرا که عدل واحد نتونه مؤثر باشه از باب اینکه ذوالحق یا نابالغه یا غیر عاقله یا ولی نسبت به طلبکاره و ولیم ملزم به یمین نیست، ولذا این امور موجب میشه که شهادت عدلین موضوعیت پیدا بکنه و اشتراط تعدد درش لغویتی شکل نگیره. لغویت جایی شکل میگیره که اون شهادت متعدد هیچ جا تعددش مؤثر نباشه و تعدد میشه لغو. اگر بنا بشه که شهادت عدل واحد یه جایی کافیه، با فرض کفایت شهادت عدل واحد اگر همیشه این گونه باشه که عدل واحد شهادتش کافیه، اشتراط تعدد لغویت درش پیش میاد. ولی اگر بنا بشه که بعضی جاها شهادت عدل واحد کافیه و بعضی جاها جز شهادت عدلین چاره ای نیست، چون اون چه به عنوان بدیل میخواد فرض بشه همه جا میسر نیست. خب نتیجه این میشه که پس بنابراین اعتبار تعدد لغو نیست و منافاتی با کفایت شهادت عدل واحد در مقام اثبات نخواهد داشت. این بیانی بود که قبل عرض کردیم و این بیان ما منافات با اون چه در این روایت هم آمده نداره. حالا برای به اصطلاح کفایت شهادت عدل واحد و خبر واحد در مثل آزمایشگاه و شهادت و اخبار متخصص آزمایشگاهی، خب ما همونطوری که قبل گفتیم استشهاد کرده بودیم به برخی از ادله نقلیه علاوه بر سیره، اخیراً به ذهن میاد به برخی از آیات قرآن هم میشه در این مسیر و این مجال استناد کرد. ما ضمن این که در بحث حجیت خبر واحد در بحث اصولیش استشهاد کردیم علاوه بر سیره و روایات به برخی از آیاتی که در قرآن مجید آمده که از قول برخی از انبیا که احتجاج کردن بر اممشون نسبت به الزام اونها به پذیرش رسالت، احتجاج کرده بودن به امانت که همون وثاقته. انی رسول امین که انی رسول امین که انه مبنای حجیت قول رسول و ادعای رسالت میخواست قرار بگیره، یعنی حتی از شخص مدعی هم وثاقت او و امانت او منشأ اعتبار قول او بود و لذا احتجاج کرد اون حضرت در جاهای متعدد و انبیای متعدد این معنا آمده، احتجاج بر قومشون به این که من امینم، یعنی خود مدعی بر اعتبار قولش که معمولا باید از خارج اقامه حجت بکنه و به بیانیه ای از خارج قول خودش استناد کنه، برای اعتبار قول خودش به امانت خودش استشهاد کرد، گفت من امینم پس حرف من امین رو ولو مدعیم هستم باید بپذیرید. اینی که گفته میشه حرف مدعی مسموع نیست مگر به بیانه، اینجاییه که قول امین معارضه قول مدعی معارضه به قول منکر باشه، اینجاست که نوبت به بیانه غیر از قول مدعی میرسه برای اثبات قول مدعی. ولی اگر بنا بشه طرف مقابل انکاری نداره، تردید داره، یعنی قضیه ماهیت قضایی به خود نگرفته، وقتی قضیه ماهیت قضایی به خود میگیره که قول مخالفی باشه، منکری باشه و تعارض بین قول مدعی و منکر، اینجاست که قول مدعی مسموع نیست مگر به بیانیه خارج از خود ادعا. اما اگر مدعی به گونه‌ای باشه که در مقابلش منکری نیست بلکه در مقابل شخص مردده، خب در این صورت اگر مدعی امین باشه از خود این آیات استفاده میشه که قول امین مسموعه، چون انبیا احتجاجشون بر اممشون به امانتشون بود در حالی که مدعی هم بودن. و فرضا خود این میتونه یکی از ادله حجیت خبر فقه و عدل در موضوعات ولو فقه و عدل واحد باشه. آیات متعددی به این مضمون آمده. علاوه بر این آیات که اینو در اصول مطرح کرده بودیم، این آیات متقدم رو، اخیراً به برخی از آیات دیگم به نظرم میاد میشه استشهاد کرد بر حجیت خبر عد و ثقه واحد. با اون آیه‌ایه که در سوره نساء آمده نسبت به این که اگر اموال ایتام رو بعد از بلوغ باید به اونها رد کرد، در آیه آمده فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. خب فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ برای تسلیم اموال، اطلاقش اقتضا میکنه ولو اتخاذ شاهد واحد. اشهدو علیهم، نه اینکه واستشهدو شهیدین من رجالکم، فاشهدو علیهم. اتخاذ شاهد نسبت به دفع مال ایتام به ایتام بعد از وصول اونها به بلوغ، این اطلاق اقتضا میکنه کفایت اتخاذ شاهد واحد و کفایت شهادت واحده در مورد رو. ولذا این آیه هم میتونه در این مجال آیه 6 سوره نساء میتونه در این مجال مورد استشهاد قرار بگیره. این آیه اینه: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ایکبرو و من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدو علیهم. ظاهرش اینه که اگر اشهاد بکنید بر اونها، این اشهاد معتبره در مسیر اثبات به دفع اموال به اونها. یعنی اگر بعد آمدن گفتن که مالمون آیا بهمون پرداخت شده یا نشده، شما برشون اقامه شاهد بکنید به دفع اموال به اونها، و معناش اینه که اقامه این شهادت مطلقه که ولو در ضمن شهادت واحد صدق میکنه کافیست بر حجیت و اعتبار و اثبات دفع اموال به اونها، و الا اگر بنا بشه که اشهاد کافی نباشه، شهادت واحد کافی نباشه، اشهاد واحدم کافی نباشه، لغویت در امر به اشهاد پیش میاد. ولذا بعید نیست به این آیه هم برای مدعا بشه استشهاد کرد. این نسبت به کفایت اخبار ثقه و عدل واحد و شهادت عدل واحد در موضوعاتی که نتیجهش اینه که در آزمایشات پزشکی اگر مخبر و اون مسئول مختبر که آزمایشگاهه اگر شهادت بده و یک شاهد محسوب باشه و آزمایشگاه واحدی باشه که نسبت به قضیه شهادت بده، این مقدار برای ترتب اثر کفایت میکنه و لازم نیست در پذیرش شهادت این که شهادت توسط اشخاص متعدد و آزمایشگاه‌های متعدد یا حداقل دو آزمایشگاه شکل گرفته باشه. برای اعتبار تعدد لازم نیست، بلکه شهادت یک آزمایشگاهی هم برای ترتب اثر در موضوعات کافیه. این نسبت به جایی که شهادت مبتنی بر مقدمات حسیه باشه که عرض کردیم بر اساس ادله لفظیه و سیره، ادله لفظیه هم مستفاد از کتاب و نصوص و روایات استفاده کردیم، کفایت شهادت عبد واحد و صدق واحد رو جدای از شمول ادله حجیت بینه به معنای شهادت عدلین نسبت اون به اون چه محط بحثه. والحمد لله رب العالمین.